این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح روز شنبه، روز تعطیل شماست و سپاسگزارم از اینکه با ما با صبحانه با خبر همراهی میکنید. بخش سوم این صبحانه با خبر رو با هم کلید میزنیم. در این بخش قرار هست که بپردازیم به واکنش ها به اعدام یک نوجوان در ایران، نگاهی میکنیم به بخش از سخنان محمود احمدی نژاد در گفتگو با نمایندگان رسانه ها در امریکا، تحلیل ورزشی داریم و بررسی میکنیم که چطور شد، چه اتفاقی افتاد که تیم خیلی شایسته بسکتبال ایران امسال ضعیف ظاهر شد، و در کنار موسیقی نگاهی هم میکنیم به گوگل فارسی که جدیداً راه اندازی شده و اطلاعات خوبی همکارانم برای شما آماده کردن که بیشتر با این سرویس آشنا بشید. قبل از همه اینها اما میریم به سراغ خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در برابر آنچه حمله قریب الوقوع توسط حماس خواند، نیروهای نظامی در مرز مصر به حالت آماده باش کامل در آمدند. سرهنگ آویتا لبوویچ سخنگوی ارتش اسرائیل افزود بر پایه اطلاعات دریافت شده نیروهای حماس و احتمالاً سایر گروه‌های فلسطینی در تلاشند به خاک اسرائیل رخنه کنند. وی همچنین گفت رقیبان محمود عباس حمله‌ای را تدارک دیدند تا تلاش وی برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین را بی اثر کنند. ماه گذشته نیروهای مسلح حماس با عبور از مرز مصر و اسرائیل 8 سرباز اسرائیلی را کشتند. در عملیات تلافی جویانه ارتش اسرائیل نیز 6 نظامی مصری کشته شدند. نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت در برابر سرکوبی شدید مخالفان در سوریه، آنکارا از ارسال اسلحه به دمشق جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ترکیه چندی پیش یک کشتی با پرچم سوریه را در دریای مرمره توقیف کرده است. در ارتباط با تحولات سوریه، در جریان تظاهرات روز جمعه مخالفان حکومت آن کشور، نیروهای امنیتی به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن 11 نفر کشته شدند. پس از برگزاری نماز جمعه، مخالفان در شهرهای مختلف سوریه دست به تظاهرات زدند و با سر دادن شعار و بلند کردن پلاکارد از جهانیان خواستند در برابر سرکوبی خونین توسط نیروهای بشار اسد از آنها حمایت کنند. اما در ایران، خانه سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مستندسازان به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی بی سی را ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانسته است. خانه سینما در بیانیه خود آورده که این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه همچنین از اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد به جای حمایت از سینماگران بازداشت شده، اتهامات اثبات نشده علیه آنها را تکرار کرده ابراز تأسف شده است. خانه سینما در بیانیه خود همچنین اعضای خود را به شکیبایی فراخوانده و از دستگاه‌های امنیتی خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان شده است. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها بر مطالبه جنبش دانشجویی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی و سایر زندانیان سیاسی و نیز توقف فشارهای گوناگون بر دانشگاه و دانشجویان تأکید کرد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، دفتر تحکیم وحدت در بیانیه انتقادی خود از جنبش دانشجویی به عنوان پیوند دهنده عرصه خیابان و دانشگاه نام برده است. این بیانیه با اشاره به تداوم فشارها و محدودیت‌ها در دانشگاه‌های ایران، به طور خاص از فشار بر نشریات مستقل و منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج فعالان دانشجویی و حتی زندانی شدن آنها انتقاد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که برای ترمیم روابط میان ایران و آمریکا هنوز دیر نیست. او که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت به نظر او فرصت ترمیم روابط دو کشور هنوز از دست نرفته است. رئیس جمهوری اسلامی در حال این سخنان را به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که به هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، هیئت آمریکایی و هیئت‌های حدود 30 کشور دیگر صحن مجمع را ترک کردند.
سپاسگزارم همکارم مهرداد میردامادی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب پیش از این گفتم که میپردازیم به واکنش ها به اعدام یک نوجوان 17 ساله در ایران. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد همراه با 3 گزارشگر دیگر که اونها هم در زمینه شکنجه، استقلال قضات و اعدام های فراقانونی در سراسر جهان کار میکنند، بیانیه مشترکی صادر کردند و در این بیانیه به اعدام یک نوجوان 17 ساله در ایران اعتراض کردند و اون رو محکوم کردند. در طرف دیگر این ماجرا جامعه شناسان ایستادند که اونها هم اعدام در ملأ عام رو به خصوص دارای تبعات منفی برای جامعه و دارای اثرات منفی برای روحیات اجتماعی مردم میدونند و از این عمل به شدت انتقاد میکنند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که با هم میشنویم.
4 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، استقلال قضات و حقوق بشر در ایران طی یک بیانیه مشترک اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تا فوراً مجازات اعدام را متوقف کند. در روزهای گذشته یک نوجوان 17 ساله که روح الله داداشی از قوی ترین مردان ایران را در یک نزاع خیابانی به قتل رسانده بود در ملأ عام اعدام شد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
طبیعتاً اتفاق ناگواری است که همه ایرانی ها از اینکه یکی از قهرمانان خودشون را از دست میدن ناراحت میشن، اما بایستی توجه داشت که چون قتل بدون سبق تصمیم و بدون پیشبینی قبلی و بدون اینکه سابقه عداوتی بین قاتل و مقتول در بین بوده باشه، کسی که متهم است و کمتر از 18 سال داشته در ملأ عام اعدام میکنند. این تخلف دیگری است از حقوق بشر برای دولت ایران، آن هم در ملأ عام.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم طی بیانیه‌ای تأکید کرده شتاب در تایید و اجرای حکم‌های اعدام توسط دیوان عالی کشور و در انظار عمومی شاهد دیگری بر بی‌اعتنایی کامل دولت مردان ایران به تعهدات خود در معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشری است. نادر وهابی، جامعه شناس ساکن پاریس:
نه تنها با اعدام بزهکاری اجتماعی یا مشکلات اجتماعی یا جلوگیری از تکرار جرم نخواهد بود، بلکه باز تولید خشونت میشه، چیزی رو که ما در 30 سال گذشته شاهدیم در جمهوری اسلامی به طور مکرر داره تکرار میشه و شما رو ارجاع میدم به آخرین گزارش عفو بین الملل که باز هم متاسفانه جمهوری اسلامی رو در ردیف دومین کشور رو در سال گذشته کشوری هستش که آمار اعدام درش بالا بود.
در این بین سعید پیوندی، دیگر جامعه شناس ساکن پاریس، هم نگاهی انتقادی به اعدام در ملأ عام دارد.
در تقریبا تمام کشورهای دنیا مجازات در ملأ عام به کلی لغو شده، حتی ده ها ساله که این کار لغو شده در کشورهای مختلف دنیا و ایران یکی از نادر کشورهایی که بدون توجه به این مسئله مهم همچنان به این کار ادامه میده با این فکر غلط که گویا این کار برای مردم میتونه مایه عبرت باشه. ولی اگر چنین چیزی میخواست مایه عبرت باشه، ما تا الان در دنیا نمیبایست دیگه قتل و جنایت و مشکلات این چیزی داشتیم، برای که قرنها این کار رو جوامع مختلف در مقابل چشمان تماشاگران و در جامعه انجام داده بودن و چون نتیجه نگرفتن و چون موجب خشونت زیادتر شد و چون پیامش در واقع غیر انسانی و خشونت زیادتره، به خاطر همین اونها لغو کردن. ولی متاسفانه در جامعه ما هنوز این کار اتفاق نیفتاد.
در سال گذشته ایران با 5 اعدام نوجوان زیر 18 سال بالاترین رتبه اعدام نوجوانان را در جهان داشته است و حالا گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک اخیر خود تاکید کردند هر حکم قضایی برای نوجوانان زیر 18 سال مجازات اعدام را در نظر بگیرد با تعهدات بین المللی ایران ناسازگار است.
همکارم وحید پوراستاد بود و گزارشی که شنیدید. به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که 33 نفری که در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران کشته شدند، عضو نیروی انتظامی و یا هواداران دولت بودند. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، آقای احمدی نژاد این موضوع رو در نشستی با 20 نفر از شخصیت‌های رسانه‌ای آمریکا در شهر نیویورک عنوان کرده. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در بریتانیا، است یکی از کسانی که در تهیه آمار کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش در ایران فعالیت داشته. در مورد سخنان محمود احمدی نژاد، همکارم بهروز کارونی با مسیح علی نژاد گفتگو کرده. با هم بشنویم این گفتگو رو.
آقای احمدی نژاد بارها کشته شدگان رو انکار کردن، منتها خوشبختانه باید بگیم تعداد سفرهاشون به سازمان ملل که بیشتر میشه، به تعداد بیشتری از کشته شدگان دارن اعتراف میکنن. من تازه متوجه شدم که این لیست 33 نفر رو از کجا گرفتن. پیش از این سایت پرچم اسامی 33 کشته شده بعد از انتخابات رو منتشر کرده بود و همون موقع اون 33 نفر رو جزوه، یعنی 70% رو جزوه مدافعان احمدی نژاد و بسیجی معرفی کرده بودند. تلاش کردم با اون 22 نفری که اونها به عنوان بسیجی در سایت پرچم معرفی کردن و الان هم احمدی نژاد اونها رو در مصاحبه با رسانه‌های خارجی به عنوان مدافعان دولت معرفی کرد، تماس بگیرم. تاکنون موفق شدم با 10 نفر از این خانواده رو صحبت بکنم و همه‌شون خیلی صریح تکذیب کردن که فرزندانشون بسیجی و از مدافعان دولت نبودن. برخی‌هاشون هم با صراحت اعلام کردن که فرزندانشون معترض بودند، با پیشانی بند سبز هم رفتن و ابراز تأسف کردن از اینکه نه تنها در این 2 سال قاتل به اونها معرفی نشده، بلکه حتی اجازه نمیدن که سنگ قبرشون هم به نام بسیجی ثبت بشه، اما در مجامع بین المللی از اسامی همون کشته شدگانی که بهشون حمله میشه سوء استفاده میکنن.
فکر میکنین که دلیل این گفته های محمود احمدی نژاد در مورد 33 کشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که نمیتونن شمار کشته شده ها رو انکار بکنن. پیشتر وقتی آقای لاریجانی اعلام میکنه فقط 1 نفر کشته شده، در تناقض با این هست که اعلام کرده بودن بسیجیانی کشته شدن، یعنی حتی حرفای خودشون رو هم نقض کردن. بنابراین به این باور رسیدن و احمدی نژاد اتفاقا از قبل مهیا بوده، برنامه‌ریزی شده بود که در پاسخ به چنین پرسشی این بار انکار نکنن، بلکه سوء استفاده بکنن و اسامی کشته شدگان رو، آمارشون رو اعلام بکنن، اما بگن متعلق به جریان فکری خودشون و از بسیجیان و نیروهای مسلح هستن. اما خب یک گلایه‌ای هم خانواده‌های کشته شدگان دارن و اون این هست که احساس می‌کنن نمک به زخمشون پاشیده میشه وقتی رسانه‌های معتبر دنیا باز هم تریبون میدن در اختیار احمدی نژاد تا دروغ‌هاش رو تکرار بکنه.
آیا مشخص شده که شمار کشته شده‌ها در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش چقدر بوده؟
آمار دقیقی وجود نداره و من فکر میکنم که بهتر در چنین شرایطی با توجه به که کمیته آسیب دیدگان اعلام کرده بود 72 نفر کشته شدن و دولت هم مدام انکار میکنه، اما اگر میاره بهتره که استناد خودمون رو قرار بدیم به اون بخشی از خانواده ها که جسارت کردن، شجاعت کردن و شدن صدای کشته شدگان. تا کنون خانواده 53 تن از کشته شدگان پس از انتخابات به صورت رسمی با رسانه ها مصاحبه کردن که اطلاعات همه این 53 نفر به انگلیسی هم ترجمه شده و در سایت سرخ سبز جمع‌آوری شده. اما روز به روز که جلوتر می‌ریم، خانواده‌های بیشتری سکوتشون رو می‌شکنن و اعلام می‌کنن که در تمام این 2 سال با تهدید و ارعاب مجبور شدن که نامی از خانواده خودشون که کشته شدن نیارن.
آیا امکانش هست که به نام یک سری از خانواده‌های اشاره بکنین که به گفته شما تحت ارعاب و تهدید قرار گرفتن؟
خانواده رامین رمضانی وقتی که سر مزار بچه‌شون رفتن، پدرشون رو بازداشت کردن. خانواده‌های دیگه هم هستن که من نمیتونم اسمشون رو بیارم، ولی در مصاحبه که خودم باشون انجام دادن، پسر 9 سالشون رو تهدید کردن و به ایشون گفتن اگر شما مصاحبه با رسانه‌ها بکنین، امکان تصادف برای پسر شما وجود داره.
مسیح علی نژاد بود، روزنامه‌نگار در بریتانیا، که در 2 سال گذشته در تهیه آمار کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری فعالیت گسترده‌ای داشته، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی.
تابیان والای تهران والا به خدا چارلنگ و حفلنگ
نازد به وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبلهاره گلاغات دیلم هر جنبه موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
خب ساعت 8:15 8:15 صبح هست و شما همچنان همراه هستید با ما با رادیو فردا و برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر رو میشنوید. اما یک خبر کوتاه در این چند روز توجه همه رو به خصوص کاربران اینترنت در ایران رو به خودش جلب کرد، این که شرکت گوگل روز جمعه اعلام کرد که جیمیل فارسی راه اندازی شده. شرکت گوگل اعلام کرده که از این به بعد استفاده از پست الکترونیکی خودش یعنی جیمیل رو در محیطی به زبان فارسی هم امکان پذیر کرده. این شرکت روز جمعه در نسخه فارسی وبلاگ رسمی خودش نوشت: پس از همکاری نزدیک با تیم فارسی، ما مفتخریم که فارسی رو هم به عنوان جدیدترین زبان جیمیل معرفی بکنیم. تا پیش از این محیط کار با جیمیل به 53 زبان مختلف در دسترس بود و حالا با اضافه شدن زبان فارسی به جیمیل میشه گفت که به 54 زبان محیط کار با جیمیل وجود داره. از این بعد کاربران فارسی زبان میتونن که مستقیما با زبان خودشون، با زبان مادری، با جیمیل کار بکنن و این مسلما برای خیلی از کاربران راحت تر خواهد بود. با استفاده از این ابزار کاربران اینترنتی میتونن مستقیما اونطور که در بیانیه جیمیل آمده با جهان ارتباط برقرار بکنن و همینطور مردم هم میتونن در سراسر جهان با ایرانی ها تماس مستقیم داشته باشن. از این طریق درباره همین موضوع به حال جزئیات فنی تر و یه مقدار تخصصی تر هم مطرحه که ممکنه بتونه به شما کمک بکنه، ممکنه پرسش هایی داشته باشین در این زمینه. همکارم فریدون زرنگار با توجه به همین موضوع گفتگو کرده با حامد پارسی، دیگر همکارم در وبسایت رادیو فردا، و اول از اون درباره اهمیت این اقدام گوگل پرسیده و بعد هم کمی از اطلاعات فنی او رو گرفته که فکر میکنم به کار شما هم بیاد. با هم بشنویم.
کاری که گوگل کرده این هست که نسخه فارسی ایمیل خودش یعنی جیمیل رو ارائه کرده از امروز و این به این معناست که بسیاری از این گزینه ها و آیکون هایی که شما وقتی که وارد محیط جیمیل میشید به زبان انگلیسی یا زبان های دیگری که انتخاب کردین میبینید، از امروز میتونید اونها رو انتخاب کنید و به زبان فارسی ببینید. مثلا به جای اینباکس به زبان فارسی نوشته شده صندوق ورودی، یا مثلا به جای سنت نوشته شده ایمیل های ارسالی. یعنی تمام این عباراتی که به زبان انگلیسی تا پیش از این در ایمیل دیده میشد و قابل ترجمه به چند زبان دیگر هم بود، از امروز قابل ترجمه به زبان فارسی هم هست.
خب یعنی این باعث سهولت استفاده از جیمیل میشه؟
دقیقاً مزیت عمده‌ای که داره همین هست. یعنی بسیاری از کاربران در ایران و کاربران فارسی زبان در مناطق دیگر جهان ممکنه اونقدر دانش فنی نداشته باشن که بتونن خدماتی رو که جیمیل بهشون ارائه میکنه با استفاده از اون توضیحاتی که به زبان انگلیسی ارائه شده براشون استفاده کاملی ازش بکنن، ولی ترجمه این توضیحات و مفاهیم به زبان فارسی به این دسته از کاربران کمک میکنه که بیشتر بدونن که این محیط ارتباطی یعنی ایمیل گوگل چه کمک هایی میتونه بهشون بکنه، چه کارهایی میتونن باش بکنن، چه تغییراتی میتونن درش بدن که دریافت و ارسال ایمیل ها براشون ساده تر باشه.
دلیلش چیه که گوگل این تسهیلات در اختیار کاربران ایرانی قرار میده؟
ببینید، زبان فارسی اولین زبانی نیست که در دستور کار گوگل قرار گرفته برای ارائه خدمات خودش به این زبان. تا پیش از این گوگل به 53 زبان مختلف دنیا خدماتش رو ارائه میکرد. یعنی شما میتونستید که جیمیل رو که نسخه اصلی اون انگلیسی تنظیم شده بود به 52 زبان دیگر غیر از زبان انگلیسی رو هم تبدیل کنید، ترجمه کنید، و اگر مثلا کاربر فرانسوی زبان هستید تمام این مشخصات و گزینه‌ها و توضیحات رو به زبان فرانسه ببینید. از امروز زبان فارسی به عنوان زبان 54 به این مجموعه اضافه شده. در واقع گوگل خدمات خودش رو افزایش میده. حالا اینکه اولویت گسترش این خدمات چی هست که الان به زبان فارسی رسیده، اون شاید سیاست‌های خود شرکت گوگل باشه یا تیم‌هایی که اونجا مشغول فعالیت و برنامه‌نویسی هستن. از امروز خوشحالیم که
کاربران ایرانی
یا تعداد کاربران فارسی زبان. ولی خب از امروز خوشحالیم که کاربران فارسی زبان هم میتونن از این خدمات با زبان خودشون استفاده کنن.
گوگل آیا خدمات دیگری هم به زبان فارسی برای کاربران فارسی زبان داره به جز این ایمیلی که امروز اعلام کرده؟
بله، مدتی است که گوگل امکاناتش رو که به زبانهای مختلف توسعه میده به زبان فارسی هم توسعه داده. مثلا میتونم اشاره کنم که از خرداد ماه سال 88 بود که سرویس گوگل ترنسلیتر یا همون سرویس ترجمه گوگل زبان فارسی رو هم به جمع زبانهاش اضافه کرد. به این معنی که الان کاربران فارسی زبان میتونن هر متنی رو به هر کدوم از این زبانهایی که توسط گوگل پشتیبانی میشه در سرویس ترجمهش وارد این سرویس ترجمه کنن و معادل فارسیش رو دریافت کنن، و یا برعکس، یعنی میتونن متن فارسی وارد کنن و معادلش رو به زبانهای دیگر دریافت کنن. البته طبیعیه که این سیستم در حالت بتا یا استفاده اولیه هست و شاید در بعضی از موارد خیلی هم دقیق نباشه، ولی در بسیاری از موارد کمک خوبیه برای کاربران ایرانی یا کاربران خارجی که میخوان متون فارسی رو بررسی کنن. یکی از خدمات دیگری هم که از امروز با راه افتادن سیستم جدید جیمیل به زبان فارسی در اختیار کاربران فارسی زبان قرار گرفته اینه که امکان بررسی املایی متنی هم که دارن به زبان فارسی تایپ میکنن به گوگل اضافه شده، و گوگل در قبال کلماتی که حدس میزنه که ممکنه شما در تایپ اون دچار اشتباه املایی شده باشین، اشتباه تایپی شده باشین، گزینه هایی بهتون پیشنهاد میکنه و یادآوری میکنه که بتونید اون رو اصلاح کنید.
بسیار خوب، حامد پارسی بود همکارم که با فریدون زرنگار گفتگو میکرد و توضیحات بیشتری میداد برای شما درباره گوگل فارسی. اما در اینجا نوبت میرسه به تحلیل ورزشی روز. همکارم حبیب روشنزاده، تحلیلگر ورزشی و مفسر و گزارشگر ورزشی، تحلیلی رو آماده کرده برای امروز که با هم میشنویم.
روزی که تیم ملی بسکتبال ایران قدم به مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا گذاشت، بسیاری از علاقمندان به این ورزش در ایران تصور میکردند ایران اگر در چین مقام قهرمانی آسیا را تکرار نکند، حداقل سهمیه بازی‌های المپیک لندن را کسب کرده و برای سومین بار در تاریخ راهی این بازی‌ها خواهد شد. پیروزی‌های پی در پی ایران در چین به این تصور قوت بخشید تا ایران در مرحله یک چهارم نهایی مقابل اردن قرار گرفت. اردنی که به گفته سعید داورپناه، یکی از بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران، همیشه مقابل ایران بازنده بوده.
من از وقتی که تیم ملی بازی کردم 7-8 بار با این تیم بازی کردم، ما همه بازی ها رو بردیم.
اما روز جمعه اینطور نشد و نتیجه دیگری برای ایران قهرمان دو ساله آسیا رقم خورد و اردن همیشه مغلوب 88-84 پیروز میدان بود. اردن جز به 4 تیم برتر آسیا قرار گرفت و ایران اینک باید برای یکی از مقامهای 5-8 بجنگد. محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران معتقد است تیم ایران آنطور که باید مقابل اردن بازی نکرد.
بچه‌های ما خوب بازی کردن و تلاش کردن، ولی باز اون چه که باید میکردن نکردن. تعارف نداره، ما خیلی قوی تر از اون تیم میتونستیم ظاهر بشیم، ولی دیدیم که چه مواقعی چه امتیازهایی را دست دادیم.
یک نکته را هم باید در نظر داشت که برخی از بازیکنان ایران با توجه به بازی‌های اردن در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا پیشاپیش پذیرفته بودند که تیم ملی بسکتبال اردن تیم قدرتمندی است. یکی از این بازیکنان جواد داوری است که 24 ساعت قبل از بازی ایران و اردن اظهار داشت:
تیم اردن تیم بسیار قویه، خدا نکره با یک باخت 8 پله ما اینجا متفاوت داره. ما میتونیم هم بریم برای اولی، هم میتونیم بریم و اگه با یک باخت بشه میره تیم 8 میشه.
که ایران بازی را به اردن باخت و همان گونه که اشاره شد اینک باید برای عنوان 5-8 مبارزه کند. گرچه این باخت برای طرفداران بسکتبال و حتی کارشناسان در ایران شوک‌آور بوده، اما بسیاری از این کارشناسان و ناظران بسکتبال معتقدند با این شوک شاید مسئولان ورزش کشور به هوش بیایند و چرخ دنده های زنگ زده و کند شده بسیاری از ورزش ها از جمله همین بسکتبال را ترمیم و روغنکاری کنند. در تقدیر بسکتبال ایران با رویای حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن ودا گفت و حالا باید صبر کند، شاید 4 سال دیگر بلیط پرواز به ریو دو ژانیرو را به دست آورد.
بله، گزارش حبیب روشنزاده گزارشگر و مفسر ورزشی رو میشنیدید درباره ناکامی تیم بسکتبال، تیم ملی بسکتبال ایران. اما حالا نوبت میرسه به اینکه موسیقی دیگر رو با هم گوش کنیم. موسیقی که برای این ساعت شما انتخاب کردیم کاریست از سینا حجازی، آهنگساز و خواننده جوان ایرانی که کارهای خیلی خلاقانه و مبتکرانه در زمینه موسیقی کرده. جوان‌ها خیلی سینا حجازی رو میشناسن و دوستش دارن، به خصوص آهنگ لیلی از سینا حجازی خیلی طرفدار پیدا کرد و آلبوم‌های هم منتشر کرد که از همشون خیلی استقبال شد. اما این هنرمند جوان یک کار مخصوص و خیلی زیبا هم داره به اسم دیدی داری. از اسمش هم پیداست که کار متفاوتیه، یک جورایی تلفیق جدی و شوخی و تلخی و شیرینی است این کار و رگه های دلپذیر و اثرگذاری از طنز هم در خودش داره که این کار رو خیلی خاص کرده. این کار رو با هم میشنویم و با این کار از سینا حجازی این صبحانه با خبر رو، صبحانه با خبر روز شنبه رو دوم مهر ماه رو به پایان میبریم. من اینجا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که همچنان همراه ما بمونید. با برنامه‌های دیگر رادیو فردا دنبال بکنید این ایستگاه رادیویی رو، همکارانم در کنار شما خواهند بود.
انگار که یه جورایی شما اشراف زاده این محکل زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا شما داشتین ما داشتین.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو حبس آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازیم تیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونه بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، بام بام بام. دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، بام بام بام. حرف ما داری بری بعد حرف، بی خودی دست کتک بود. شما نمیز بودی الهی، فوشتم گله نمک بود. آرزون تو به هفسنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم. شما در ریاهی نداشتیم، معجزا راهی نداشتیم. دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، بام بام بام. دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، بام بام بام. نداشتیم خب نداشتیم، شما زنده حالشو می بردیم. ما فیلم شمت تا نداشتیم، لباس شما خارجی نو، از اون مارک دارا لباس ما خارجی کهنه تا نکرا. دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، بام بام بام. دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، دیدی داری داری داری، بام بام بام. رفیقینا هنوز باری بود، از اونا که توش دست نداری بود. خوب و بدش به من گذشت و رفت، برام شکل یادگاری بود. ولی امروز دست خودم، حال من تو فقط داره یه نم. یه چیزی تو زندگی ما بود، فکر نکنم پیش شما بود. شروع حال داشتیم شما نداشتین، اقبال داشتیم شما نداشتین، این بار ما داشتیم شما نداشتین.